Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin eşrefil enbiya ve'l mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Subhaneke la ilme lana illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Allahumme 'allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna ilmen ve amelen mutakabbelen ya rabbel alamin. Allahumme ağfir lana ve li validina ve li amvatina ve li meşayihina ve li sairil muslimin ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. الفیه سیوتی در مصطلح حدیث رسیدیم به جلسه 48. بحث هنوز در مورد صفت یا کیفیت روایت حدیث بیت 521 و قال فی الاسناد قلها نطق نو قیل له و ترک جایزا رأو. میگه و قال فی الاسناد قلها نطقا، و در اسناد قال اگر اومد که جهت اختصار محدثین او را ننوشتند، قلها نطقا آن را نطق بزن و بگو، او قیل له یا قیل له بگو و ترک جایزن رو. و نظر دیدند علما که ترک آن جایزه. خب محدثین جهت اختصار قال رو حس می کردند، مثلا اخبرنا فلانن، اخبرنا فلانون، حدثنا فلان، حدثنا فلان، در حالی که قال وجود داره. یعنی وقتی می اخبرنا فلانون، حدثنا فلان، یعنی قال، قال یعنی گفت، حدثنا فلان، حدیث به ما گفت فلانی، بعد دیگه قال گفت، حدثنا فلانون، حدیث به ما گفت فلانی، قال عن فلان. این قال داره در اصل، گفت 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 اینها داره، ولی جهت اختصار دیگه علما حدیث نمی نویسن وقتی روایت میکنن، چونکه معلومه واضحه و هم در وقت صرف جویی میشه و هم در ورقه ها. خب حالا من که میخوام روایت بکنم حدیث تو صحیح بخاری، تو صحیح مسلمه و بقیه کتب های حدیثی، میخوام سنده رو بخونم، قال قالت توش ننوشته. میگه نطق میزنه به آن. وقتی که من میخوام روایت بکنم این قاله قاله رو میگم، اگرچه اونجا ننوشته نشده. اما اگر کسی ترک بکنه این قاله رو نگه، فقط همینطور بگه حدثنا فلانون، حدثنا فلانون، عن فلانن، قال فلانون، هیچ قاله قاله رو نگفت. حتی اونجا که میگه حدثنا فلانون قال فلان، یعنی حدثنا فلانون قال قال فلانون، یعنی این قال مال این یکیه، اون قال جداگونه است. پس میتونم بدون اینکه قال بگم هی تکرار بکنم حس بکنم، همونطوری که تو کتابت قال حس شده، یعنی اجازه دارم. اما بهتره که تلفظ بزنم. بعد قیل له هم گفت، قیل له هم همینطور، قیل له هم همینطور. مثلا وقتی که قرائت شده، قرائت شده، مثلا میگه مثلا من میخوام قرائت بکنم بر شیخ، مثلا 10 حدیث از مرویات شیخ. خب اینها رو میخوام قرائت بکنم بر شیخ و شیخ گوش میده، که بهش میگیم عرض، قبلا خوندیم. خب حالا من که بهش میگم، میگم اخبرك فلان، اخبرك فلان حدثنا فلان، حدثنا فلان خب خب الان من قرائت کردم بر شیخ با این شکل و از شیخ هم اجازه گرفتم. حالا میام روایت میکنم. وقتی که روایت میکنم، خب میگم قرأت علی فلان اخبرك فلان. میگم وقتی میخوام روایت بکنم، حالا میگم قرأت علی فلان اخبرك فلان. بعد چی رو حس کردم؟ قیل له، یعنی قرأت علی فلان قیل له اخبرك فلان، یا قلت له، در اینجا قلت له اخبرك فلان، به گفتم که فلانی به تو خبر داده، تا به آخر عن فلان عن فلان. پس این هم همانند قاله حکم میشه. خب بعد بیت 522 میگه و نسخ اسنادها قد اتحد ندبا اعد فی کل متن فی الاسد لا واجبا بل بدو فی اغلبه به و باق ندرجو مع و به. خب میگه و نسخ اسنادها قد اتحد، نسخه هایی که اسناد آن متحده، نسخه هایی که اسنادش متحده. و مثلا اسناد معروف عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده، خب شخص یک جزئی داره، یعنی همون جزوه، یک جزوه ای داره که در اون مرویات عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده است، از اول تا آخر مثلا 30 تا حدیثه، 30 تا حدیثه سند داره عن عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده. خب پس این نسخه داریم که کل 30 روایت همش عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده است. خب حالا آیا باید در هر 30 حدیث این عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده باید تکرار بکنیم؟ در اولی که تکرار که گفتیم، در دومی دیگر، در سومی دیگر، تا به آخر هر 30 تا یا 100 تا باشه، هر 100 تا میگه ندبن اعد فی کل متن فی الاسد، میگه از جهتی که سنت اعد تکرار بکن، اعاده بکن، تکرار بکن در هر متنی فی الاسد، در قول اسد، در قول صحیح تر، یعنی قول راجح اینه که آره همون متن 30 حدیثی الان دیگه همش عمرو بن شعیب عن جده. همون اولی که میگی عن عمرو بن شعیب عن ابی عن جده قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، بعد حدیث رو که گفتی تموم شد این متن، بعد دوباره حدیث دوم دیگه میگیم عن عمرو بن شعیب عن ابی عن جده قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، متن حدیث رو میگیم، حدیث سوم دیگه همینطور عن عمرو بن شعیب عن ابی عن جدی، تا به آخر هر سی روایت همش تکرار میکنیم این سند رو. اما گفت ندبن از جهتی که سنته، لا واجبن، واجب نیست، سنته، بهتره که تکرار بکنی. اما اگر تکرار نکرد، فقط همون اول در روایت اولی گفت عن عمرو بن شعیب عن ابی عن جده. بعد حدیث دوم که نمیخواد این عمرو بن شعیب عن ابی عن جده رو بگه، نمیخواد بگه در روایت حدیث دوم، در سوم، در چهارم. خب پس چه کار بکنه؟ چه بگه؟ در اولی که باید بگه، در اولی باید بگه، مشخص میشه. حالا در دومی و سومی تا سیوم نمیخواد بگه. چی میگه؟ میگه که، یعنی وقتی که حدیث دوم رسید، میگه و بهی قال رسول و بهی، به جای اینکه بگه عن عمرو بن شعیب عن ابی عن جدی، میگه و بهی، یعنی به همین سند که ذکر کردم در شماره حدیث شماره یک، و بهی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، حدیث رو میگه. تمام شد حدیث سوم، دیگه میگه و بهی، یعنی به همین سندی که در حدیث اول گفتیم، و بهی همینطور. خب میتونه به این شکل بگه. حالا میگه و البدء فی اغلبه به، یعنی و ابتدای روایت در اغلب آن، یعنی بیشتر چنین میکنن محدثین، به به اسناد در اول، یعنی این اسناد رو میخونه، مثلا عمرو بن شعیب عن ابی عن جدی در حدیث اول میخونه، در حدیث دوم سوم تا باخر چی میگه؟ و باخ ندرجو مع و بهی، و در باقی چی میکنه؟ ادراج میکنه، فرو میبره ما قبل رو، یعنی حدیث اولی رو در دومی، همراه چی؟ همراه و بهی همون که گفتیم، بل اسناد المذکور، یعنی همینطور که الان توضیح دادیم، در روایت اولی کامل میگه، در روایت دوم دیگه میگه و بهی، بعد ادامه میده. روایت سوم هم همینطور و بهی، خب طب و ادامه میده همینطور. خب یا میتونه که به جای و بهی هم بگه و بالاسناده، بازم میتونه و بالاسناده و مانند اینها و بالاسناد المذکور. خب همه اینها دلالت بر همون معنا میده. خب بعد میگه و جاز مع ذا ذکر بعد بالسند منفردا على الاصح المعتمد والميز اولى والذي يعيد في اخر الكتاب لا يفيد. خب بعد میگه و جاز مع، و میگه درست همراه زا، همراه این چیزی که ما الان ذکر کردیم که یعنی سند رو فقط در حدیث اول بگه، عن عمرو بن شعیب عن ابی عن جدی مثلا، بعد در دوم و سوم و تا به آخر بگه و بهی یا بالاسناد مثلا بگه. خب و جازه و جایزه همراه این، یعنی همراه این که الان توضیح دادیم، ذکر بعد به سند، ذکر بعضی از احادیث همون نسخه با سندی که ما عطف بخواییم بکنیم، بگیم و بهی، که بخوایم همون و بهی که داشت در اونجا، منفردن میتونیم منفرد بیاریم علال اصح، بنابرای قول اصح چی؟ المعتمد، که معتمده. یعنی میخوایم حالا یک حدیثی را از آن برداریم، مثلا حدیث پنجم. خب حدیث پنجم چطور اومده؟ و بهی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم تا به آخر و بهی اومده. خب میتونیم برداریم؟ آره میتونیم این برداریم از اینجا. خب و به جای بهی دیگه چی میگه؟ همون سند رو میگه، یعنی الان تنها جداگانه میخواد، حدیث شماره 5 جداگانه میخواد روایت بکنه، همین یک حدیث. خب اونجا نوشه و بهی، حالا که میخواد روایت بکنه، حالا میگه عن عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده قال، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، و متن حدیث میتونه یعنی. بعد میگه ولدی، و میگه والمیز اولا، والمیز اولا، و این که ما بیایم تمییز بکنیم، جدا بکنیم، این اولاتره، این اولاتره، جدا کردن اولاتره، مانند این که امام مسلم رحمه الله چنین کرده. چطور؟ در امام مسلم رحمه الله در صحیح خودش که میخواد از نسخه حمام یک حدیث برداره، نسخه حمام مشخصه سندش، یعنی مشخصه، مانند اونجا که مثلا سند گفتیم مشخصه، مثلا 30 تا حدیث داریم همش عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده است مثلا، یا مثلا یک جزوه ای داریم، یعنی جزئی، یا جزوه ای که به فارسی میگیم جزوه ای، به عربی جزئی، جزئی داریم که اون جز روایت ابو الزناد عن الاعرج عن ابی هریره است، کل اون همینه. خب حالا در صحیح مسلم در نسخه حمام سند مشخصه، سند مشخص، امام مسلم میخواد یک حدیث رو از نسخه حمام برداره. چی میگه؟ میگه حدثنا محمد بن رافع، حدثنا قال، قال یعنی اینجا قال نیومده، قال گفتیم که دیگه، الان نوشته سنا عبدالرزاق، یعنی چی؟ یعنی حدثنا عبدالرزاق، یعنی سنا، سنا نوشته مخفف حدثنا، پس من میخوام بخونم حدثنا، و بعد قاله هم نگفت، قاله هم گفتیم سنت اضافه بکنیم بهتره، نکردم که هیچ. خب یعنی چی؟ یعنی قال حدثنا عبدالرزاق، بعد نوشته انا معمر، انا یعنی اخبرنا معمر، و قاله هم نگفته، پس من میخونم قال اخبرنا معمر. خب قال عن حمام، خب خب حال حمام، قال هذا ما حدثنا ابو هريره و ذكر احاديث منها، و ذكر احاديث منها، این اضافه کرده. الان چی گفت امام مسلم؟ و ها و ذكر احاديث منها، بعد میگه چی؟ و قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان ادنى مقعد احدكم في الجنه. پس الان امام مسلم جدا کرد، جدا کرد، گفت و ذکر، الان سند را گفت، سند در اصل این سندی که گفتیم در اول نسخه حمام هست، این سند. خب حالا این حدیث ان اتنا مقعد احدكم في الجنه، اون حدیث اولی نیست در در نسخه حمام، در حدیث اولی نیست. خب وقتی در حدیث اولی نیست، اون نسخه می و بهی، و بهی وجود داره دیگه. پس امام مسلم میگه حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر قال عن حمام قال هذا ما حدثنا ابو هريره، بعد میگه و ذکر احادیث منها، حالا اینو میگه و ذکر احادیث، یعنی این سندی که الان امام مسلم گفت، این امام مسلم برداشت از چی؟ از اول نسخه حمام که این وجود داره. بعد که دیگه که و بهی و بهی است، دیگه چی گفت؟ ادامه و گفت و ذکر احادیث منها، و ذکر کرد یعنی حمام در نسخه احادیث از آن، و قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. پس جدا کرد با چی؟ با گفتن و ذکر احادیث منها، و اون سندی که الان گفت، اون سند در اول نسخه حمامه اضافه کرد. خب این صنیع امام مسلمه رحمه الله. بعد میگه والذی یعید فی آخر الکتاب لا یفیدو، وان کسی که اعاده میکنه، تکرار میکنه در آخر کتاب، یعنی سند رو تکرار میکنه در آخر کتاب، فایده ای نداره. خب یعنی بعضی ها اومدن اون سند رو دیگه وقتی که حدیث رو تمام کردن، بعد سند در آخر آوردن، سند رو در آخر آوردن. خب میگه کسی که این کار میکنه فایده ای میگه نداره. منظور همین مطلبه ها، دقت بکنیم، همین مطلبه که یک نسخه داریم، حالا نسخه عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده، نسخه حمام، نسخه داریم که در اول سند اومده. خب حالا حدیث دوم و سوم و چهارم میگه وقتی حدیث گفتند در آخر سند رو میاره، میگه در آخر سند میاره. خب میگه این فایده ای نداره، خب در آخر بیاریم. خب فقط این چیه؟ فقط فایدهش، فایده که حالا نه اینکه اصلا نداره، یک فایده داره که این جهت احتیاطه. جهت چیه؟ احتیاطه و یک اجازه عامه میشه در آخر که گفت، و اینکه شاید کسی همون در اول نسخه که در سند اول، در حدیث اول که سند رو گفت عن عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده، اون نشنیده الان میشنوه، الان میشنوه، یا اون موقع حواسش نبوده. پس کسی که اسناد رو در اول نشنید الان میشنوه. حسنش فقط در اینه. خب یعنی بعضی ها این کار میکنن. بیت 526 میگه و سابقون بالمتن او بعد سند ثم یتمه اجز، فان یرد حین ایزن تقدیم کله رجح جوازه کبعد متن فل اصح، و ابن خزیمت یقدم السند حیث مقال فتبع ولا تعد. میگه و سابقون بالمتن، یعنی سابق متن، سابق به متن، سابق به متن. یعنی چی؟ یعنی متن رو الان عرف بر اینه که اول سند میخونیم بعد متن میاد دیگه. اول سند میخونیم، حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، این سند رو گفتیم، حالا متن حدیث میاد. خب این روال عادیه، عرف اینه. خب حالا شخص بیاد چی بکنه؟ اول متن رو بگه، اول متن رو، بعد از متنی که گفت سند اون متن رو بیاره. خب بحث در مورد اینه. پس میگه مثلا قال رسول الله صلی الله علیه و سلم انما الاعمال بالنیات تا به آخر. بعد میگه حدثنی یا حدثنا بهی، حدیث به ما گفت به این سندی که به این متنی که الان خوندم انما الاعمال بالنیات فلان عن فلان عن فلان تا به آخر میره. پس اول متن رو میگه بعد حدیث. او بعد سند، یا بعضی از سند میاره در اول و بعضی در آخر. ثم یتمه، سپس تکمیل میکنه اون رو. مثلا میگه روا عمرو بن دینار عن جابر عن النبی صلی الله علیه وسلم، بعد حدیث رو میگه، بعد میگه حدثنا فلان عن فلان عن ابن دینار. دقت کردیم؟ مثلا من روایتم چنینه که من شنیدم از زید، حدثنا زیدون عن عمرو عن بكر عن خالد عن إبراهيم عن مثلا يعقوب عن إسماعيل عن إبراهيم. درست. بعد مثلا متنو ميجام بعد متنو ميجام خب إين در أس چنينه. خب حالا ميام من ميام از يعقوب شروع ميكنم. از يعقوب ميجام خب عن يعقوب عن إسماعيل عن إبراهيم بعد اون متن رو میگم قال كذا 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 متن رو میگم بعد میگم حدثني به زيد عن عمرو عن بكر عن خالد عن يعقوب يعني نصفش عن يعقوب عن عن يعقوب عن اسماعيل عن ابراهيم اول گفتم نصف آخری رو بعد متن رو گفتم بعد نصف اول سندم رو آخر گفتم. خب اینم یه نمونشه. میگه عجز میگه اجازه بده جایزه کسی هر دو کار رو انجام بده، چی متن رو چی اول متن رو کامل بیاره بعد سند کامل، چی اول نصف سند بیاره بعد متن کامل بعد نصف دیگر سند، هر دو عجز جایز بدان. خب هر دو درسته یعنی. خب بعد میگه فإن یرد حینئذ تقدیم کله رجح جوازه. خب میگه فإن یرد حین ازن، پس اگر اراده کرده بشه در این هنگام یعنی با این حالت مثلا کلن سند در متن در اول اومده سند کلن در آخر مثلا، خب حالا کسی میخواد چی بکنه؟ فإن یرد حین ازن اگر بخواد در این هنگام تقدیم کجا رفت؟ تقدیم کلیه، تقدیم تمامی، تمام رو مقدم بکنه. رجح جوازه، جواز اون قول راجحه، جایزه، جایزه که من دوباره سر جاش ببرم. یعنی الان روایتی که به من رسیده اول سند کامل، اول متن کامل بعد سند، یعنی عکسه. حالا من روایتی که میخوام بکنم عکس میکنم، یعنی طبق روال عادی این همون سند رو اول میارم بعد متن رو میگم. میگه راجحه، جایزه، بر قول راجح که جایزه، جایزه که بعد متن فی الاصح مانند بعضی از متن در اصح، در قول اصح مانند بعضی از متن. یعنی در اینجا هم همون اختلافه که بعضی از متن رو بر بعضی مقدم بکنیم، همون اختلاف وجود داره، ولی جوازه گفت یعنی جایزه، جایزه. بعد میگه و ابن خزیمت یقدم السند حیث مقال فتبع ولا تعد. میگه ابن خزیمه، محمد بن اسحاق بن خزیمه معروف به امام الائمه، صاحب صحیح ابن خزیمه دیگه معروف مشهوره، وفات 311 هجری. ابن خزیمه میگه یقدم السند، مقدم میکنه سند رو در کتاب در صحیح ابن خزیمه. ابن خزیمه هم یه وقتی سند رو مقدم میکنه. اینجا ببخشید که اینجا گفت یقدم السند، سند رو مقدم میکنه، نه اینجا یقدمو نیست. علما اینجا گفتن که باید بشه، باید یؤخر السند باشه، باید یؤخر السند باشه. چونکه الان مقدم کردن سند که همون عرفه، اول سند بعد متن، این که عرفه همه همینطوره. ولی الان بحثمون در مورد اینه که متن مقدم بشه، سند مؤخر، سند مؤخر بشه. حرف در اینه الان بحثمون، سند مؤخر بشه. پس اینجا یقدم سند، چونکه در همه نسخه ها همینطوره، یقدم سنده. چونکه اگر تو بعضی نسخه ها یقدم و بعضی یؤخر بود، میگفتیم که این اشتباه از ناسخه، کسانی که نسخ کردن، نسخ اشتباه کردن. اما تمام نسخه ها میگن همینطور یقدم سنده. به خاطر همین این میگن سبق قلم از جانب خود امام سیوطی رحمه الله. دیگه انسانی وقتی پیش میاد، حواس انسان مثلا ممکنه پرت بشه چیزی، به جای اینکه یؤخر و بنویسه یقدم و نوشته، سبق قلم رخ داده. به خصوص کسی که زیاد می نویسه، امام سیوطی، که بعضی کتابهاش، حالا با کتابهای کوچیکی که نوشته، بعضی کتابها بزرگه، بعضی کوچیکه، بعضی به 1100 تعلیف رساندن، میگن 1100 تعلیف داره. بالاخره از کسانی که بسیار بسیار تعلیف داره. خب چنین شخصی مجبوره که اکثر اوقاتش رو در نوشتن به سر ببره. ممکنه در روز یا در شبانه روز 10 ساعت، 12 ساعت، 13 ساعت داره می نویسه، 3 ساعت، 4 ساعت پشت سرم داره می نویسه، مثلا از ساعت 7 صبح تا 12 ظهر مثلا که موقع نمازه، خب نزدیکای 5 ساعت میشه داره می نویسه. خب این همه نوشتن نوشتن، یکتی ممکنه این حواس شخص نباشه، پیش میاد. پس اینجا یقدمو از سند میگن سبق قلم از جانب امام سیوطی رحمه الله، باید باشه یؤخر السند. خب پس ابن خزیمه یه وقتی سند رو مؤخر میکنه، اول متن رو میاره، بعد سند رو در آخر میگه حدثنی بهی فلان عن فلان عن فلان، بیان میکنه همونطوری گفتیم. خب اما ابن خزیمه که این کار میکنه تو صحیح خودش، دقت بکنیم، میگه حیث و مقالون، اونجایی که مقاله، جایی که مقاله، یعنی این سند ضعیفه، جایی که ضعیف اون روایته، میگه که من چنین کاری میکنم. هر جایی که دیدید من عکس کردم، سند رو به آخر بردم، خلاف عرف عمل کردم، بدونید که این سند ضعیفه. خب اینا به دقت بکنیم که صنیع ابن خزیمه است. و ابن حبان شاگردش هم باز هم همینطور، ابن حبان هم صحیح ابن حبان داره. ابن حبان در کتاب دیگر خودش که کتاب المجروحینه، در مورد مجروحین صحبت میکنه، کسانی که ثقه نیستن. بعد خب مثلا کسانی که ضعیفند، یک حدیثی رو نقل میکنه از اون، که این دقت بکنید که این حدیثی که از نقل این روایتی که این حدیث متنی که از اون نقل میکنم، این حدیث منکره. و بعد در آخر میگه، در آخر سند میاره، سندش میاره. یعنی ابن حبان هم چنین کاری میکنه. خب حیث و مقالون، پس ابن خزیمه که این کار انجام میده، یه وقت هایی که دیدیم اول متن آورد بعد سند آورد، اونجایی که مقاله در آن، در آن حدیث، حدیث ضعیفه، فتبع، پس دنبال بکن. همینطور دیگه دستکاری نمیتونی بکنی، چون ما گفتیم اگر اول متن اومد بعد سند، میتونیم سند رو اول بیاریم، میتونیم. اما ابن خزیمه این کار که کرده یک دلیلی داره، یک چیزی در مد نظر داره که اون ضعیف بودن اون روایته. پس ما دیگه نمیتونیم درست بکنیم، چون که اون فکری که ابن خزیمه داره ما الان منحل کردیم و چنین چیزی درست نیست. ولا تعد و تعدی و تجاوز نکن، دستکاری نکن. خب به همین جا اکتفا میکنیم. صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، و الحمد لله رب العالمین.